أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء مدارها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بزرگی گذشتی که توفیق بود در خدمتون باشیم، موضوعی رو پیشنهاد کردیم، بنشد که دوستان رو این موضوع تعامل کنن، کار کنن. من علاقمندم هر استندی بجاییم که بحثا خیلی نظری باشه و احیانا انتظایی، گاه بحثای عملی و کاربردی هم مورد توجه قرار بگیره و خود من پیگیری کنم. بنابود دوستان بنشینن جدول روزانه تنظیم کنن که روزشون چگونه سپری میشه. در مسائل معنوی، اخلاقی، درسی، سایر شئون چگونه روز میگذرونن، روزانه به خودشون چه نمره میدن و مهارت محترم تحصیل هم نمونه هایی رو از دوستان بگیرن، خودشون هم کار کنن و برسیم به یک جدولی که تکثیر بشه در اختیار دوستان باشه، در اینکه خود دوستان محاسبه کنن. این در واقع یک بندهی و جدول محاسبهی که خودمون رو محاسبه کنیم روزانه. این البته اختصاص به طلاب جوان نداره، بیش از طلاب جوان ما احتیاج داریم. ما هم که سنی رو از آن گذشته بیشتر به احتیاج به محاسبه داریم. فرضاً بر این است که افرادی اگر عمری سفری کردند و تجاربی اندوختند به این جهات توجه دارند. من علامندم اگر کسی از دوستان در این فاصله کاری کرده، فکری کردید، اگر برنامه تنظیم کردید، اگر الگویی رو پیشنهاد میکنید در جلسه بفرمایید. ما گفتیم برنامه در آغاز سال و کارنامه در پایان سال، چون که در بازارهای زمان دیگه هم همینطور، یعنی شما برنامه روزانه دارید، کارنامه روزانه هم باید داشت. انسان باید آخر سر محاسبه کنه که امروز من عمرم چگونه سپری شد، هفتگی هم همینطور، ماهانم به همین ترتیب و تا سالانه. اگر از دوستان حاضر کسی در این قسمت کاری کرده، تعاملی کردید، برنامه تنظیم کردید، اقدام میکردید، لازم میدونید، مناسب میدونید، بفرمید من ببینم که این قراره که با هم میزنید شود دنبال میکنیم. این جلسه جمعی داریم، مطالب را عرض میکنیم، بایدیم اگر درست دنبال شد، اگر درست نیست بفرمید آقا این درست نیست. ما میگیم آقا فرض کنید غیبت جایز نیست، یا باید بفرمید حرف شما درست نیست، نخیر جایز است، و یا باید بفرمید که درست عمل نمی کنیم. چرا دلیل عمل نمی کنیم؟ آیا میشه انسان مطلب درستی رو عمل نکنیم؟ درست است و عمل می کنیم. خودتون ارزیابی کنید، صلاح می دونید، بفرمید نتیجه چی بوده. ما یه نیمه داریم گاهی با هم از اینجور بحثان داشته باشیم. من علاقمندم در آغاز سال تأکید به قسمت بیشتر داشته باشیم، بعد به تدریج وقتی که دوباره برمیگردیم اون بحثی که داشتیم که مبحث غیبت رو تعقیب میکرد. خب اگر از زن کسی تجربه تو این در وزارت دارید بفرمایید. دارید آیا که کاری کسی کرده؟ اگر ممکنه بعض دوستان اقدام کرده باشید نخواهید بگید، اشکال نداره، چون اقدامی که نیست. اما اگر تجربه ایست، نمونه ایست که میتونید اراده فرمایید بقیه هم از تجربه شما استفاده کنن، بفرمایید. به کسی کاری کرده ایراد نداره، اگر تنظیمی دارید، جدولی دارید، اشکال نداره بیان بفرمایید. خودتون مایلید بیان بفرمایید. بفرمایید. خیلی بحث خوبیه. ما تو روایاتمون این مطلبی که فرمودن داریم و کار هم شده. من عرض میکنم اینشالله دوستان هم به نحوی بتونه این کتاب رو در دستات قرار بدن. کتاب شده بوده یا هست. بله، این بحث هست که آیا من جلسه پیش قرازم فقط روزی اخلاق تحذیب نبود. من بسیم از کنم کلن ما باید در رشد علمیمون یک سیری رو باید رست میکنیم و یه اهدافی رو برای آیندمون در نظر بگیریم. در رشد اخلاقیمون همینطور، در مهارت همینطور. از تو که ما 10 محور رو فرض کردیم در حوزه باید پرورده بشیم. طلبه از 10 جهت باید رشد کنیم. یکی جهت علمی، یکی جنبه اخلاقی و تحصیبه. جنبه های دیگه هم هست. آگاهی سیاسی هم باید ارتقا پیدا کنه. طلبه ای که از مسائل سیاسی اطلاع نداره، نسبت به زمانه آگاه نیست، این میتواند بسیار بسیار وجودش گاهی خسارتبار باشه. طلبه با اقشار دیگه فرق داره. دیگران خودند، خیشند و باید به فکر خودشون باشن، خودشون نجات بدن. اگر احیانا انحرافی پیش آمد، اونا خودشون منحرف شدن، یه نفر دچار انحراف شده. اما اگه طلبه فاقد مثلا بصیرت سیاسی باشه، زمانه رو نشناسه، این یه نفر نیست. گاهی اذا فسد العالم فسد العالم. یه نفر گاهی یه عالم دینی اگر بصیر نباشه، اگر باهوش نباشه، اگر دقیق نباشه، اگر ذکاوت لازم رو نداشته باشه، گاهی موجب انحراف هزاران میشه. این است که بله، ما همه ابعاد رو داریم عرض میکنیم. حالا در حوزه اخلاق می فرمان ما یه مباحثی در اخبارمون داریم، روایاتمون داریم، یه سلسله بحثایی رو در اخلاق، علم اخلاق داریم، یه سلسله بحثا در عرفان داریم که جواب همین پرسش رو فرمودن رو میده. این که مثلا ملاحظه میکنید که در اخلاق مثلا گفته میشود که اول باید ما خودمون ارزیابی کنیم، ببینیم چه وضعی اکنون داریم، مبتلا به چه رذائلی هستیم، از چه فضائلی توهی هستیم، فاقد چه فضائلی هستیم. یه ارزیابی از وضع خودمون باید داشته باشیم. حالا وضع خودمون رو اول بسنجیم و بعد بر اساس برنامه کنترل کنیم، ببینیم داریم چگونه عمل میکنیم، مراقبه کنیم. در مقام دور شدن از رذائل به تخلیه بپردازیم، در مقام دستیابی به فضائل به تخلیه بپردازیم، خودمونو بیارائیم به نیکی ها و خزائل، مراقبه کنیم، محاسبه کنیم. این در واقع یک برنامه است، یک چارچوب برای طبیعت اخلاقی است. یا در اون تقسیم اساسی که راجع به رضائل و فضائل میشه که اوائل این سلسله بحثا فی جمله ما مطرح کردیم، باز اونجا در واقع یک جور طبقه بندی ارائه میشه که ما اطلاعاتمون چیست. به خاطر داشته باشید ما اولی دسته بندی کردیم مباحث فضائل رو و رضائل رو فی جمله، و به جهاتی که اون زمان گفتیم ما آفات اللسان رو بعد مورد اهتمام بیشتری قرار دادیم، هم به لحاظ کیفیت جایگاه خاصی دارند. بسیاری از بیماری های روحی، بسیاری از معاصی ناشی از آفات اللسان، و هم از این که متاسفانه صنف ما طلبه ها بیشتر در معرض آفات اللسان. ما ما شمردیم حدود 40 آفت از آفات اللسان سراغ ما میاد. ما تا اینجا 8 مورد رو تا به حال بحث کردیم، الان از اواخر سال گذشته بحث غیبت و اواخرش رسید تمام نشد. در حال دستبندی که نسبت به اصطلاح فضائل و رضائل می شود و سیر مباحث، اینها یه مقداری در واقع نوعی برنامه دادن. مراجعه اگر بکنیم به کتب فنی اخلاق مثل معراج، مثلا معراج ساده، مراجعه بکنید می‌بینید که با یک سیری، با یک طبقه بندی، با یک سیری بحثا مطرح شده. در اخلاق اجمالاً به این شیوه بحث میشه. در حوزه عرفان هم این منازلی که تعریف میکنن، حالا گاهی میگن 100 منزل، گاهی مثلا کمتر و بیشتر، اونی که مثلا حاجه در منازل سائرین داره مثلا 11 مرحله رو تعریف میکنه، بعضی بیشتر و کمتر میکنن تا 100 منزل هم مطرح میکنن. اینها هم باز دوباره همون سیره، اینها بحثای البته رنگ نظریش بیشتره. در اخبار اونم همینطور هست، گرچه گاهی مثلا فرض بفرمید که یک رذیلت گفتی میشود رأس همه رذائل است. در بعضی از اخبار ملاحظه میکنید مثلا فرض کنید که غیبت رو بردستیم، در بعضی دیگه یه رذیلت دیگر رو. در فضائل هم باز همینطور، گاهی اساس فضائل این کتاب هایی که وجود داره، گاهی بعضیشون مثلا فرض کنید بخش آفات داره، من یه فایلی مثل مفصلی از آفات دارم، روایاتی که راجع به آفات مختلفی که سراغ انسان میاد، هر سنفی یه آفاتی سراغش میره، بعد گاهی مثلا یه آفات طبقه بندی شده. جمعش البته این مداری دشوار هست، ما یک بحث بسیار مفصلی مدتی با بعضی از عوازم داشتیم که الانم از میان ما رفتن رضوان الله علیهم، مدتی بحث میکردیم و همه جلوه خوشوقت بود رضوان الله علیهم، جلوه آسید ابراهیم، خصوصایی که در قید حیات هستن الحمدلله الان، از صورت که بعضی از روحای جوانتر مدتی سر همین مسئله بحث میشد که این مجموعه اخباری که در منابع ما هست و به نحوی طبقه بندی از فضائل و رضائل میده و مرتبه بندی مجموعه به اصطلاح سیری که باید در اخلاق طی کرد و گاهی در ظاهر اینا قابل فهم نیستن، چگونه از بحث مفصل اون زمان شد ضبطم شد و حاصلش هم البته یک از دوستان دنبال کرد و در قالب تحقیق اون هم البته زحمت کشید منتشر شد. حتی الان عنوان دقیقا به خاطرم نیست، آقای قنوی این کار رو کرد، مثل کتاب اسم کتاب الان در ذهنم نیست ولی پژوهشگاه چاپ کردیم این کتاب، میشه یاد کردن کتابی هست، میشه باید این کتاب رو احیانا دید. حالا در هر حال با این توضیح هم خواستم عرض بکنم که اهل معرفت، اهل عرفان یک جور سیر و مسیر رو به اصطلاح راه رو ارائه میکنند و نقشه راه به اصطلاح پیشنهاد میکنند. اهل اخلاق باز سیر و مسیر دیگری دارند، در روایت هم با سیر مسیح دیگری که البته اخلاق اونجایی که روایی میشه اخلاق روایی با اخبار نوعا منطبقه، چون ما در حوزه اخلاق هم ما اخلاق عرفانی داریم، اخلاق عقلی داریم، اخلاق نقلی داریم. در اخلاق نقلی با اون چه که در روایات اون اومده و احیانا در بعضی از آیات جمع‌بندی میکنن استفاده میشه به اصطلاح هست. من فکر میکنم که ما بخواییم یه برنامه تنظیم کنیم که جامع و شامل باشه، که همه عمر ما رو پوشش بده، کار سهلی نیست. صد منزل رو شروع کنیم از منزل یقظه فرض بفرمید آغاز کنیم و بعد تکالیف و برنامه‌ای که هست انجام بشه بعد سیر کنیم. مخصوصا با رنگ عرفانی گاهی موردی دستور میدن، ولی که اگر صلاحیت داشته باشه انسان تحت تربیت قرار میگیره ممکنه حسب مورد برنامه بده که هر کسی چه سیر و مسیر رو طی کنه. ولی روش آسانش اینه، این روش عملیش اینه که من عرض میکنم ما همین چیزی که خودمون داریم تحقیق میکنیم، ما بریم سراغ اون عناصر کلیدی از رضایل و فضایل. مثلا فرض کنید که در رضایل همین که داریم دنبال میکنیم بحث آفات و لسان، این همه روایات خوندیم در جلسات گذشته که پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم می‌فرمودند شما به من قول بدید که زبان و شهوتتون رو، در بعضی روایات داشت زبان، شکم و شهوتتون رو کنترل کنید، منم قول میدم بهشت رو، وعده میکنم بهشت قطعی رو. معلومه این مطلب کلیدیه که اگر کسی زبانش رو مهار کنه، مدیریت کنه، بسیاری از رضایل دیگه مرتفع میشه. از این راه وارسیم، یعنی یک قاعده به اصطلاح 80-20 میگن بعضی از عوامل هست که اقلن 20% عوامل مؤثر در یه مقوله، اما اگر اون 20% عامل رعایت شه 80% نتیجه میگیره. عوامل دیگه 80% عواملن اما 20% نتیجه میدن، یعنی قاعده 80-20. ما شاید روش سهل اینه، یعنی دستور عمل جامع کلان برای همیشه و برای همه نمیشه داد که همه هم راضی کنه. برای عموم این راه درسته. بگه ما بیاییم رضائل کلیدی رو شناسایی کنیم، رو اونا تمرکز داشته باشیم، رعایت کنیم. هم که از کنم آفات اللسان رو، زبان رو مهار کن. همین که به تعبیر از تعمیر یک تکه گوشت صغیر جستن و جسمم، اما جرمن جرمن صغیر اما جرمن کبیره، همین رو کنترل کن. اگر همین مهار کنیم خواهیم که چهل گناه دیگه نمی کنیم و نمی تونیم گناه کنیم و حل میشه میره. قاعده 80-20 رعایت کنیم، یعنی در رضائل اون مواردی رو مخیط شیم که کلیدی هستن، اگر ترک کنیم بسیاری از رضائل ترک میشود. در فضائل هم اینطور، اون فضائلی داریم که اگر اونا رعایت بشود اکسیره. مثلا اخلاص بیداد میکنه، اخلاص اکسیره، نیت خالص اکسیره، به هر چی بزنی طلا میشه. اگه انسان نیت خالص داشت همه چیزش عبادت میشه. این که داریم اگر کسی 40 روز خالص بشود، نیت شود و بارگاه الهی خالص کنه، از زبان او، از قلب او به زبانش چشمه های معرفت سرایان و جریان پیدا میکنه، همین یه مورد چه روز رعایت کنه که قلب خالص باشه، قلب بشه مال خدا. القلب حرم الله، قلب پایگاه خداست، پایتخت خداست. فلا تسکن فی قلبش غیره، در قلب خودت جز خدا رو راه نده. جز خدا رو راه بدی در واقع به اشکال غیر خدا در اومده، غصب شده من. اگر قلب خالص شد همه چیز، همه اعمال میتونه بشه عبادت. یعنی میتونی یه نفر ادعا کنه که من 24 ساعت جز عبادت کاری ندارم. میشه این کارو کرد؟ یه کسی بیاد بگه ها من میخوابم برای خدا میخوابم، خون استراحت کنم بخوابم، الان ظهر شب میخوام بخوابم، برای چی میخوام بخوابم؟ یه وقت میگه آقا من برای این میخوابم که خسته ام، تنم آرام بگیره. یه وقت میگید نه، ده شب دیگه چراغ اونجا رو خاموش کنم، بخوابم که بتونم چهار صبح باشم برای تهجد، استراحت کنم، نشاط داشته باشم برای تهجد و شب زنده داری. این کار میشه عبادت. شما ده شب خوابیدی تا چهار صبح داری عبادت میکنی. میگی میخوام صبحانه بخورم، چرا صبحانه بخورم؟ شکمم پرشه؟ گرسنگیم رفت بشه؟ نه، صبحانه میخورم که قبل علا خدمتی که جوار شد، که بدنم توان داشته باشه بتونه خدمت الهی رو بکنم، بتونم درسم خوب بخونم، قندم نیفته، بتونم تعالیم الهی رو، تعالیم اهل بیت علیه السلام رو فرا بگیرم تو حوزه. صبحانه رو به این قصد میخورم، نهار میخوام بکنم، همینه. هر عملی همینا که دیگه کاملا جسمیه دیگه، خواب و خور اینا جسمیه کاملا و به اعتباری رفتارهای حیوانیه، یعنی به طبیعت ما برمیگرده نه به فطرت ما، به جسم ما، تأمین جسم ما رو میکنه. همین خواب و خور رو که کار حیوانیست، یعنی به بعد حیوانی و جسمانی ما برمید مربوط بشه، همین میکنیم عبادت. اینه همون لغمه که برمیداریم بسم الله الرحمن الرحیم، در دلمون نیتمون اینه که من تربیت بشم، قوت بشته بشم، علم بیاموزم، علم اهل بیت یاد بگیرم، عبادت بتونم بکنم، سالم بمونم که بعدا بتونم خدمت کنم به جامعه. همین قدرت الالله، این عبادته. اخلاص همه چیز رو بدن به عبادت میکنه، اختیار عزیز همه چیز رو. کما این که اشکش عبادت بدون اخلاص میشه عذاب. نماز شب پا میشم، واقعا نماز شب میکنم، این اون چه رو که در کتب عدیه آمده، یازده رکعت رو، همون اذکار رو، همون همه رو انجام میده، اما اخلاص توش نیست. میگم بذاریم حجر بغلی ببینه چراغ من این ساعت روشن شد که من اهل نماز شبم، چراغ روشن نمی کنم به اصطلاح ولا والینم رو بلند میگم که بشه تو بغل دستی که من دارم نماز شب بخونم. روز قیامت به خاطر نهاری که خوردم، صبحانه که خوردم، خوابی که کردم، خداوند متعال پاداش میده. خاطر نماز شبی که خوندم، خداوند متعال عذاب میکنه منو. چرا نماز شب خوندی؟ آقا نماز شب خوندم. میگه نه خیر، تو مشرک شدی، این شرک خفیه. تو کنار من ولو قصد نماز شب هم داشتی، واقعا گفتی الله اکبر، گفتی قربت الله، ظاهرم داشتی عبادت میکردی، اما کنار من خدا هم حجره ی حجره بغلی رو هم گذاشتی، او رو شریک من کردی، مشرک شدی، شرک خفیه دیگه. بیا شرک خفیه، شرک دیگه. آقا جرم بالاتر از شرک داریم در فرهنگ ما؟ داریم؟ فراتر از شرک جرمی داریم؟ مراتب عالی شرک هرگز آموزیده نمیشوند، سریع قرآن است. پس بنابراین راه این شاید باشه که ما سبک و سنگین بکنیم رذائل رو، فضائل رو، و در وهله اول رذائل کلیدی رو درک کنیم، فضائل کلیدی رو ملتزم بشیم. وقت این سبب میشه اولا دیگه ترک رذیلت آسان میشه، التزام به فضیلت آسان میشه، چون سختر انجام دادیم دیگه. همین هم مهممون صرف ترک رذیلت کلیدی شد، درک فضیلت کلیدی شد. خب وقتی اون انجام شد بقیه آسان میشه. ثانیا التزام به ترک پاری از رذایل، مخصوصا رذایل کلیدی، و درک پاری از رذایل، مخصوصا رذایل کلیدی، به دنبالش ترک دیگر رذایل و درک سایر رذایل رو هم داره، راه رو هموار میکنه و ایفان ترک بشه. چون گفتیم سلسله رذایل و رذایل نسبت علی معلولی با هم دیگه دارن، یکی علت دیگری ایشون دیگری معلول هست. این هست علت رو ترک کنی، بسیاری از رذایل معلول اونام ترک میشن. علت پاری از فضائل رو التزام داشته باشیم، بسیاری دیگر هم فراهم می شوند. ولذا حالا هر کسی از میکنم ممکنه دستور رو ارائه کنه، بنده که در جایگاه چنین چیزی نیستم بخوام دستور تهذیبی و اخلاقی و معرفتی عرض میکنم، خودم محتاجم. ولی اون چی که از اخبار اهل بیت علیهم السلام می توان درک کرد، فکر میکنم اینه که ما بیاییم اول دستبندی کنیم رسائل رو. خیلی راحت هم قابل تشخیص دیدیم که در روایات از کردیم طبقه بندی شده هست. اون کتابم الان نامش یادم نیست، انشاءالله سن نسخه‌شو فراهم بکنیم که دست کتاب خونیم از سه باشه. دوستان خواستم مراجعه کنم، مراجعه کنم اینو دوستان انشاءالله یادشون باشه بگیریم. وقت با یه همچین برنامه شروع کنیم، وقتی که بعد دیگه راه به ما میگه که سکن بعدم در آغاز راه فکر کنم سهل‌ترین و عملی‌ترین اینه. من این داری طولانی توضیح دادم از بازم که اینو بر چارچوب برای برنامه نویسیش که کردم. خب دوستان دیگه هم اگر دارید مطلبی بگید، اگر نکه چند تا روایت بخونیم بحث رو ببندیم. خب کسی دیگه هم سوالی یا تجربه‌ای؟ دو هفته از اون قرار رو میگذشته، من مایلم که این بحث ها رو به بوری گیریم. تصور نکنیم این بحث ها از صرفانه هم و فقه و اصول اونا جدی هم یا جدی نیستن. پس خانه در حوزه ما اینجوریست دیگه، تفسیر دست جنبیه، اخلاق دست جنبیه، تاریخ دست جنبیه، صرفانه اولی دست اصلیه. خب الان قاعده بعضی از دوستان نشستید کار کردید و منم تأکید ندارم که در صورت که مایلید بفرمید، تأکید ندارم بزومن تجامن اصلاب کاری که انجام میدن، مخصوصا در حوزه تهذیب، اخلاق، معنویات کتمان گاهی جوهره کاره و خودتون باید انجام بدید و انشاءالله ما از تهذیب همی برمیزی میکنیم. از کنم در تأکید پیمونم چند طور روایت رو بخونیم و بحث رو نهی تکمیل کرده باشیم. من مرور میکردم در اخبار، چند طور روایت رو انتخاب کردم براتون بخونم. جلسه پیش اشاره کردم بسیار نعمات هست که انسان تا اون رو داره قدر نمیدونه، زمانی قدر میدونه که نداره، از دست رفت. بنده الان در سن 60 سالگی که خودم باورم نمیشه 60 سالم شده، تصورم این است که هنوز هم فرصت دارم، ولی باید با تأسف گفت که این یک واقعیت. آدم یه مرتبه سر بلند میکنه اینه که فرصت را دست رفته. دارم ملاحظه میکنم چه فرصت ها و چه امکان ها و چه موقعیت هایی رو در جهات علمی، در جهات معنوی، جهات دیگه از دست دادم. بنده که مختصری هست کردم فل جمله اهل برنامه ریزی هستم و دیگران همینجور راجع بنده تصور میکنم، ولی فکر میکنم اگر امروز برگردم به آغاز زندگی طور دیگه رفتار خواهم کرد. مسئله جوانی شاید مهمترین نعمتی است و موهبتی است که خدا متعال به انسان داده. شما بنده الله همتون این موهبت رو دارید، موهبتی که به هیچ قیمتی دیگه به نسل امثال ما نخواهد آمد. یعنی ما هرگز دیگه نمیتونیم این موهبتی که شما دارید دارا بشیم. امیرون السلام این بیان رو دارن: شیعان لا یعرف فضلهما الا من لا یعرف فضلهما الا من فقدهما. دو چیزه که کسی از اهمیت و فضل و ارزش اون دو چیز رو درک نمی کنه مگر اون که از دستش میده. باید کسی از دست میده تا می فهمه ارزش شو. الشباب و العافیه، یکی جوادی که سلامت، تا آدم جاره ارزش رو درک نمی کنه. زمانی ارزش رو درک میکنه که از دست داده. من نمیدونم چه باید کرد که این معادل تغییر کنه. یعنی اون وقتی که آدم داره ارزش رو بدونه، و شما که الان از محبت جوانی برخوردارید ارزش این رو بدونید. نمیدونم چه باید کرد، خودتون میدونید. عافیت رو تا آدم داره ارزش رو بدونه. شما میتونید الان درس بخونید، میتونید مطالعه کنید، میتونید تحقیق کنید، میتونید شب تا صبح بیدار بمونید و صبح چندان خسته ننمایید، آنچنان نباشه که مثل ماها. من اگر فرض کنید با اینکه کم اتفاق نمیفته که شب خیلی دیر وقت میخوابم، ولی خب هر روز که مداومت داشته باشه دچار مشکل میشم. همین تابستونیه یه مداری به اصطلاح به اعتبار این که روزا در شما رسم نداشتیم، خب شبها خیلی بیدار میدار، ولی خب در پوزه روز الان گره دارم بیمارستان و دکتر و این ور و اون ور، و مشکلاتی که همین که کن خوابیدم، همین که دیر خوابیدم، اصطلاح کافی نکردم. خب برحال به معتقا میدن 24 ساعت باید 8 ساعت استراحت کنم بعد از اون آرزه، ولی خب گفتیم حالا تابستون کارهای حجیمی داشتیم و انواشته اینا رو انجام بدیم، بی توجهی کردم. ولی یه مرتبه دیدم اون آرزو دوباره تجدید میشه. اما شما جوونید و من تا 5 سال پیش قبل از حتی این آرزه، همون روزی هم که این آرزه پیش آمد، من تا 3 شب بیدار بودم و کار میکردم سلام پشت آمدن اینجا. اما الان دیگه نمیتونم. و تا زمانی که عافیت، موهبت عافیت هست، آدم قدر نمیتونه. وقتی از دست بره میفهمه که میخوای کار کنی. الان من به شما عرض میکنم شما برنامه‌ریزی کنید روزانه 12 ساعت، 14 ساعت، برحال 5-6 ساعت، 6 ساعت بخوابید، 2-3 ساعت، 4 ساعت هم فرض کنید عبادت کنید، نمازهاتون، تهجد شبانتون، قرآنتون، امثال اینها فرض کنید، 1-2 ساعت هم نهار و صبحانه و شام و امثال اینها فرض کنید. چقدر میشه؟ مثلا میشود 12 ساعت، میشه 10 ساعت کنید. خب 12 ساعت مفید میشه کار کرد. اگه کسی 12 ساعت تا 14 ساعت در روز، یه جوون اونها، مفید کار کنه، 4-5 ساعت سر جلسه درس بره، 6-7 ساعت، 8 ساعت حدودا مطالعه کنه، مباحثه کنه، تحقیق کنه، میدونید اگر یک کسی این جور درس بخونه، مثلا 10 سال 10 پایه رو، من به شما عرض میکنم اگر کسی چنین اینجوری تا پایان کفایه رو بخونه که من میگم 12 تا 14 ساعت برنامه ریزی شده ها، وقت مفید رو صرف مطالعه و سر جلسه درس و مباحثه و تحقیق بکنه، من به شما عرض میکنم پایان کفایه قریب الاشتهاد میشه. اگه کسی اینجوری بخونه 10 سال، اما کسی اینجوری نخونه 10 سال بیان خارج بره، معلوم نیست قریب الاشتهاد بشه. مرحوم آخون، شما این کفایه که دارید میخونید فکر میکنید یه متن عادیه. مرحوم آخون دوره اصولش 2 سال بوده، همین کفایه بوده. و شاگرد آخون در تاریخ میگه شاگرد آخون بوده، شاگرد آخون خراسانیه. دو سال خواهد اصولش طول میکشیده، همین کفایی مقصد در واقع خارجیشون پیاده شده در حقیقت و شاگرد آخوند خراسانی میشده. شما خیال میکنید من که عرض میکنم 10 سال اگه با برنامه قدر اون رو بدونید، قدر این فرصت هایی که الان دارید رو بدونید، این عافیتی که الان در اختیار شماست رو بدانید، اگه این قدر رو بدونید و با این برنامه که عرض میکنم 12 تا 14 ساعت میشه تنظیم کرد. بنده که به حال پیرمرد به حساب میام، بنده خب روزانه همین مقدار کار میکنم در همین شرایطم و سابق بیشتر 16 ساعت، 17 ساعت، 18 ساعت، یعنی وقتی 2 ساعت، 3 ساعت شب میخوابیدم تقریبا وقت تلف شده نداشتم. من خیلی وقت تلف شده کم دارم الان، سابق خیلی نصیب بود وقت تلف شده. یعنی من یه روز جمعه هم اگه 2-3 ساعتش مهمانی میمد، یه اتفاقی میافتاد، واقعا روز قصلاک بودم، گروه واقعا غمگین بودم، به دست خودم نبودا، گروه واقعا احساس میکردم خیلی متاسف بودم، ناراحت بودم که امروز موفق نبودم. روز جمعه من نمیخوام بگم اینجور هم، ولی به هر حال اینطور. اون وقت اگه یک کسی 12 تا 14 ساعت برنامه داشته باشه، 10 ساعت بذاره برای استراحتش، عبادتش، فکر کنم کافی است. 12 ساعت رو پیش‌بینی کنه نمیشه 50% وقتش. من به شما عرض میکنم قطعا اینجوریه. 10 سال کسی این که الان این همه میگیم نظام ما درست نیست، برنامه ما صحیح نیست، نظام آموزشی ما غلطه. چند صد نفر پای درس یه استاد میشینن، یه دور دو دور خارج اصول میبینن و چند تاشون مشتهد میشن. این اشکال کجاست؟ از بی برنامگی و روش غلط. شیئان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما الشباب و العافیه. باز بیانی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمود که من تعلم فی شبابه. ببینید اصلا اینجور فکر نکنید که خب ما بالاخره زمان داریم دیگه، بناس 60 سال 70 سال 80 سال بعضی 90 سال تا 100 سال هم زندگی میکنه، حالا وقت هست، من 20 سالم 25 سالم 30 سالم. اینجوری نیست. اون چی رو که الان فرا میگیرید این تثبیت شده است، جزء وجود شما شد. ولی به شما بگم وقتی به سن میون سال و بالا سر میرید دیگه چیزی یادتون نمیمونه. گاهی سوره ای رو که هزاران بار مثل سوره قبل هزاران بار خوندید یه مطلب یادتون میاد. من پیروزات نافله بود، سوره قبل رو خوندم و وسط سوره حد شده کردم، دو سه بار برگشتم تکرار کنم، دلم نمیاد برگشت. سوره قبلی که هممون حفظیم و هزاران بار چون دارم چند شاید به میلیون برسید، بلاخره تو عمر اون مرتب میکنیم این سوره رو دیگه. اینجوری ها توی این مقطع هر اون چه خوب بخونید خوب تمام میشه، بعد دیگه فراموش میشه. من از خودم مثال میزنم برای که نمونه شاهد زنده به اصطلاح ارائه کرده باشم. گاهی من یه مطلب مفصل مراجعه میکنم توی فایل ها، میرم عجب وقت صفحه مطلب توی موضوع من نوشتم، چی من این نوشتم؟ صفحه مطلب تایپ شده که معلوم چند ماه اون کار کرده بودن، این مطلب رو داشتم. من یه مطلب رو مراجعه میکنم، این مطلب آشناست، ببینم خودمه این چرا هایی اصلا مطلب آدم یادش میره، نکته یادش میره، نکته که هیچ عرض کنم یه بحث رو دارم فراموش میکنم. اینا رو برای عبرت دارم به شما عرض میکنم، این عرایز بنده این تذکرات رو حد بدونید. هایی تجربه است. حضرت میفرماد که من تعلم فی شبابی کان به منزلت رسم فی الحجر، انگار رو سنگ کنده کاری میکنه میمونه. و من تعلم و هو کبیر کان به منزلت فی الکتاب علی وجه الماء، نقش بر آب یه لحظه دیده میشه بعد پاکش میره دست میره بالا. و یا نستمیر این معروف ضرب المثل عربی هم از العلم و من الثقر کن نقش فی الحجر، یا گاهی تعابیر نقش فی الثقر، درست آنکه گویی روی سنگ داره نقش میبنده. باز این جلسه‌مون بیشتر تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی و قدر این فرصت‌ها رو دانستن باشد. و آخرین حدیثی که بخونیم از رسول اعظم صلی الله علیه و سلم باشد که حدیث ظریفی است، نکته لطیفی در ایشون نهفته است. می‌فرماید که خیر شبابکم من تشبه به کهولکم و شر کهولکم من تشبه به شبابکم. بین جوانها بهترین جوان چیه؟ اونی که به پیرها شبیه هست، از نظر وقار، از نظر متانت، از نظر رزانت، از نظر توجه به فرصتها، اغتنام فرصت، مثل یه آدم پخته عمل میکنه. این بهترین جوانه. نکنیم حالا جوانی نخیر، مثلا طلبه، مردم از یه طلبه 20 ساله 25 ساله توقع یه آدم 40-50 ساله پختگی و وقار و متانت یه آدم 40-50 ساله رو داره دارند. و بدترین پیرهای شما اونایی هم که خودشون جوان می انگارند، می پندارند، خیال میکنه جوانند، تصور میکنه هنوزم جوانند، رفتارهای سبکسرانه رفتار میکنند. اینا بدترین پیرها هستند. انشاءالله طلبه باید اینجور باشن. در جلسه عرض کردیم، در اون جلسه اردوگاه بود به نظرم میاد، عرض کردم باید طلبه وقارش، متانتش انسان باشه که وقتی راه میره بفهمن این طلبه است، ولو لباس تنش نباشه. وقتی حرکت میکنه از حرکاتش، از وجناتش، از سکناتش، از لحنش، از نگاهش، نگاهش یک افاقی داره، یک حجبی داره، حرکاتش یک وقاری داره، متانتی ازش میباره. طلب قهرم باید اینجوری باشه. البته این به این مفهوم نیست که ما تفریح، من اینو از بابی که دوباره از اون را دوچار آفت نشیم، به این معنی که تفریح نداشته باشیم، ورزش نداشته باشیم. ما از کردیم برنامه‌ریزی کنید انشاءالله متناوباً منم توفیق داشته باشم، ولی اگر آیون بذارن و اتبا بذارن ما خدمت شما هست. منم سه هفته است که دیگه کوه نمیتونیم بریم. درسته یه دکتر گفته که نباید بریم، یعنی یه از جهاتی که گفتن وضعیت داره پیش میاد احتمالا به این حیث، ولی با دوستان گفته بودم که قرار بذاریم، ولو متناوباً، ولو به خاطر بنده که پیر مردم و بعضی جوانای پیر به لحاظ جسمی متناوباً یه جاهایی روانتر رو با هم بریم، یه پنجشنبه صبح حرکت کنیم بریم. یه قسمت هایی هست اطراف تهران خیلی جای خوب داره. یکی از علاقه من به شاد است، خصائص بندم شناخت تهران، اطراف تهران. من خیلی تهران و اطراف تهران میشناسم و همه نقاط تهران و این اطراف رو شما نرفتید، خیلی جای خیلی خوبی داره تهران برای همین ورزش و کوپیمایی و پیاده روی و حتی هواخوری و اینها. به هر حال ورزش هم باید باشه، تفریح هم حتما باید باشه، منافات نداره با وقار، متانت، برنامه اونم جزء برنامه باید باشه. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وزد وبارك على محمد وعلى محمد، كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ابراهيم، انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا الى حبك، وغفرنا لما تحب وترضى، فجنبنا هم لا تحب، واجعل عواقب امورنا خيرا، اللهم لا تجعلنا من الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا. پروردگارا مغز ما، قلب ما رو خانه و آشیانه معارف خودت، معارف اهل بیت علیهم السلام قرار بده. جان ما رو کانون محبت به اهل بیت قرار بده. روح ما رو اسیر حب اهل بیت قرار بده. جسم و جوارح ما رو ابزار خدمت به خلقت قرار بده. پروردگارا اون چه خیر ماست، هر اون چه خیر ماست در دنیا و آخرت نصیب ما بگردن. اون چه برای ما شر است و ما حسن بخواهیم و ندانیم از ما دور بدار. قلب ما کرده و جس مولای ما ولی نعمت ما از ما راضی بفرما. ما رو سربازان شایستهی بر اون بزرگوار قرار بده. بالا فردگارا ما رو در زمره سربازان و پاوه رکاب و مستشهد در رکاب اون بزرگوار مقرر بدار. در ظهور حضرتش تعظیم بفرما. رهبر عزیزمون، دیگر مراجع اعظام، خدمتگزاران به نظام، به ایران، به تشیع، به اسلام، از خطرها، بلایا، دسیسه ها محافظت بفرما. بالا فردگارا خداوندا، بزرگان ما، برگذشتگان ما، اساتید ما، اساتید بلواسطه و بلاواسطه ما رو غریب رحمت بگردان. ما رو مدیون امام، شهدا و استادانمون از دنیا مبر. السلام علیکم و رحمت الله.